بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 349 سطر اول. المسألة الثالثة في وجوب الاسمة. و یجب فی النبی الاسمة لیحصل الوسوق و یحصل الغرض. در این مسئله همونطور که از عنوانش پیداست بحث در عصمت داریم که آیا نبی باید معصوم باشه یا نه. در نوع کتب کلامی در این بحث این چنین گفتن: آیا لازم است نبی قبل از بلوغش معصوم باشه و بعد از بلوغ، یا کافی است که بعد از بلوغ معصوم باشه؟ همچنین لازم است قبل از نبوت معصوم باشه یا کافی است که بعد از اینکه به نبوت مبعوث شد معصوم باشه؟ و همچنین این بحث هست که معصوم بودنش از گناهان کبیره است یا از صغیره هم لازمه. و باز این بحث مطرحه که آیا علاوه بر گناه باید از اشتباه هم معصوم باشه؟ و امثال اینها مباحث به طوری گاهی تعمیم داده میشه. شیعیان معتقدند که عصمت در همه موارد لازمه، هیچ موردی را استثنا نمی کنند. از زمان طفولیت باید معصوم باشه، نه زمان نبوت بلکه از زمان طفولیت. معصوم از گناه، معصوم از خطا، معصوم از سهو، همه چی. الان ایشون به این صورت وارد بحث نمیشند. در مورد صغیره و کبیره بحث میکنند. میفرمان که بعضی از افراد گفتن که پیغمبران میتوانند مرتکب صغیره و کبیره هر دو بشوند. عصمت از صغیره و کبیره هیچ کدوم لازم نیست. گروهی گفتن نسبت به کبیره باید معصوم باشه، نسبت به صغیره اختلاف کردن. بعضی از همینا که صغیره رو اجازه میدن گفتن صغیره رو سهلن میتونه مرتکب بشه، عمدن نه. بعضی گفتن علی سبیل تعویل میتونه صغیره رو مرتکب بشه، یعنی یه جوری این توجیه کنه، صغیره ای که مرتکب میشه توجیه کنه، راه برای توجیه داشته باشه. قول سوم اینه که نه، صغیره رو عمدن سهوًا با توجیه بی توجیه میتونه مرتکب بشه، زیرا ثوابش اینقدر زیاده که میتونه این گناهان صغیره رو پاک کنه. این سه قول در مورد صغیره هست. پس قول اول این بود که صغیره و کبیره رو میتونه مرتکب بشه. قول دوم بود که صغیره رو میتونه مرتکب بشه، منتها در ارتکاب صغیره سه تا متن بود: یکی این که سهوًا مرتکب میشه، یکی این که علی سبیل تعویل و توجیه مرتکب میشه، و سوم این که در همه حال میتونه مرتکب بشه چون ثوابهاش زیاده و این صغیره رو محوش میکنه. اما نظر شیعه اینه که مطلقا ممکن نیست که مرتکب صغیره و کبیره بشه، و حتی نه تنها اینها، از سهو و غفلت و اینها هم باید معصوم باشه. سه دلیل بر مدعا میارن، اقامه میکنن که وقتی رسیدیم این دلایل رو جدا جدا ذکر میکنن. الان کلام مصنف رو هم من نمیخونم، چون کلام مصنف اشاره به این سه دلیله و من این سه دلیل رو از خارج نگفتم تا بتونم عبارت رو معنا کنم. انشالله بعد از اینکه از خارج بیان شد عبارت مصنف خونده میشه. المسألة الثالثة فی وجوب الاسم. قال مصنف و یجب فی النبی الاسم، در نبی واجب است که معصوم باشد. این مدعا اصل یحصل الوسوق سه دلیل شروع میشه که اونو عرض کردم بعدم میخونم. پس مدعا معلوم است که در نبی عصمت لازم است و دلائل سه تست که انشالله وقتی توضیح دادم تطبیق خواهم کرد. اقول و اختلاف الناس هنا یعنی در باب عصمت، فجماعت المعتزله اجازه دادن سقائر رو بر انبیا. اینهایی که اجازه سقائر دادن به سه گروه تقسیم شدن. گروه اول گفته اما علا سبیل سهب، یعنی نبی میتواند مرتکب صغیره شود منتها سهبن، عمدن رو اجازه ندادند. کما ذهب الیه بعضهم، یعنی بعض المعتزله. و علا سبیل تعویل، تعویل یعنی سهوی نیست، عمدن انجام میده ولی راه برای توجیه داره، میتونه یه جوری توجیه کنه که من چرا مرتکب صغیره شدم، راه فرار بر خودش داشته باشه، در این صورت مجاز به ارتکاب صغیره هست و الا نه. کما ذهب الیه قوم منهم، یعنی قوم من المعتزله. این دو قول. قول سوم مطلقا جایز است صغیره، لانها تقع محبتتن یا محبتتن، زیرا که این سقائر همشون حبت میشن، حبت یعنی محب میشن، پاک میشن. چرا پاک میشن؟ به کسرت ثواب هم، یعنی به سبب کسرت ثواب هم، چون انبیا ثواب زیاد در اختیارشون هست، میتونن به توسط اون ثواب های کثیر اون سقائرشون رو حبت کنن و پاک کنن، بنابراین ارتکاب سقائر هیچ ضرری به اونها وارد نمی کنه. این قول اول بود که ارتکاب سقائر رو اجازه میداد، منتها به یکی از سه جور که توضیح داده شد. قول دوم اینه که هم ارتکاب سقائر رو هم ارتکاب کبائر رو اجازه میده، اصلا اسمت رو در انبیا شرط نمی کنه. و ذهبت الاشعریه و الحشبیه الى انه یجوز علیهم، یعنی علی الانبیا، از سقائر و الکبائر الا الکفر و الکذب، این دسته جایز نیست، چون کذب مربوط به شغلشونه، اینها میخوان از جانب خدا تبلیغ کنند، نمیشه کاذب باشن، کاذب باشن خب خبر رو دروغ میرسونه، آنکه خدا بهشون گفته ابلاغ کنید ابلاغ نمی کنن، یه چیز دیگه ابلاغ میکنن. کفر هم ممکن نیست، چون از جانب کی آمدن؟ بالاخره دارن ادعا میکنن ما از جانب خدا آمدیم، از کافر باشن که نمیتونه بگه ما از جانب خدا آمدیم. پس این دوتا برشون ممنوعه، کفر ممنوعه، کذب ممنوعه، بقیه همه جایزه. حشویه گروهی هستند که از بین مبتدع، یعنی کسانی که بدعت گذار به حساب میان، از بین معتزله، مرجعه، جبریه، شیعه، خوارج، از بین همه اینها ما حشویه داریم، یعنی حشویه گروهی هستند از معتزله، گروهی از مبتدعه، گروهی از جبریه، گروهی از شیعه، گروهی از خوارج، همه اینها رو حشویه میگن، اختصاص به گروه خاصی نداره، از بین همه گروه اینها وجود داره. و قانونشون اینه که به ظواهر آیات الهی عمل میکنن و قائل به تجسم خدا میشوند. الرحمن علی العرش استوا رو ید الله فوق ایده و امثال ذلک رو میبینن، هیچ توجیه هم نمیکنن، به همون ظواهر عمل میکنن و قائل میشن که خدا جسم است و امور دیگری رو هم خدا نسبت میدن که بقیه حاضر به نسبت دادن نیستند. اینها رو نوعاً کافر حساب میکنن، میگن که فرقه های گمراه شده در شریعت اسلامی هست. خب اینا وقتی که در مورد خدا اونچنان فکر کنن هیچ براشون مشکل نیست که اسمت پیغمبر رو اجازه لازم ندونن، بلکه ارتکاب کبائر رو برای پیغمبران جایز بشمارن. اگه در مورد خدا اونطور فکر میکنن هیچ مشکلی نداره که در مورد انبیا اینطوری فکر کنن. و قالت الامامیه، البته حشویه رو خب فرقه های ظاله حساب کردن، ولی اشعریه با این که فرقه ظاله به حساب نمیده اون هم همین مبنا رو داره، اون هم قائل است به این که اسمت واجب نیست. و قالت الامامیه، امامیه گفتن انهو شعنین از تجب اسمتهم عن الذنوب کلها صغیرها و کبیرها، اسمت انبیا لازمه، عرض کردم زمانش هم تعیین کردن که ایشون دیگه نقل نکرده گفتن از اول تا آخر، اختصاص به دوران بلوغ یا اختصاص به دوران نبوت نداره، در همه عمر باید معصوم باشند. و دلیل علیه وجوهن، دلیل بر قول امامیه وجوهی است. ما به اقوال دیگر اصلا توجه نمی کنیم چون قبولشون نداریم، ولی قول امامیه رو نقل می کنیم. سه تا دلیل برای اینها میاریم. دلیل اول، قرض از بعثت انبیا رسوندن احکام الهی است به رعیت. اگر انبیا مرتکب گناه بشوند، رعیت اطمینانشون رو نسبت به اونها از دست میدهند، و وقتی اطمینان رو از دست دادن، تبلیغات اونها رو و احکام الهی رو که اونها بیان میکنند رعیت قبول نمیکنند، چون اطمینانی ندارند. و قهرن قرض از بعثت که رسوندن احکام الهی به رعیت فوت میشه. پس عصمت باعث می شود که قرض از بعثت تحصیل شود، در مقابل خلاف عصمت باعث می شود که قرض فوت شود. و خب پیداست وقتی عملی انجام می شود، به قرضی انجام می شود، باید اون قرض تامین بشه و تحصیل بشه. ارسال رسول به خاطر قرضه، اگر قرض حاصل نشه ارسال لغوه. پس باید جوری انبیا رو قرار بدیم که ارسالشون محصل قرض باشه، یعنی باید اونا رو معصوم ببینیم. این دلیل اوله. پس برای اینکه وثوق و اطمینان رعیت به انبیا حاصل شود و در نتیجه قرض ارسال نبی تحقق پیدا کند، باید انبیا معصوم باشند. اگر معصوم بودن، مردم به اونها مطمئن میشن و بعد از اطمینان احکامی رو که اونها ابلاغ میکنن میپذیرن، و الا نه. و در صورتی که نپذیرن نقض قرض میشه، ولی اینکه نقض قرض نشه عصمت لازمه. پس دلیل اول بر وجوب عصمت تحصیل قرض است. تحصیل قرض واجب است و مقدمات تحصیل قرض هم که از جمله اونها عصمت واجب است، تا ثبت که عصمت لازم است. این دلیل اول. اگر اشکال شما رو قبول کنیم، باید عصمت رو اختصاص بدیم به دوران تبلیغ. حتی در دوران بلوغ هم هنوز قبل از بعثت لازم نیست که اینها معصوم باشن، تا چه برسه به این که قبل از بلوغ معصوم باشن.
اهل سنت همینو میگن
بعضیشون؟ بله، اونا بعضیشون همینو میگن که در زمان نبوت باید، در زمان نبوت باید معصوم باشه و الا قبلش لازم نیست. اولا توجه داشته باشید که اطمینان هرچی بیشتر باشه بهتره، و در صورتی که شخصی در زمان قبل از بعثت، در زمان قبل از بعثت به عصمت نداره، مثل بقیه هر کار دلش میخواد میکنه، ما چه ضمانتی داریم که این در زمان بعثت گناه رو ترک کرده؟ شاید مخفی گناه کنه، نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم. در زمان بعثت اگر از اول ابایی از گناه نداشته، حالا که به درجه نبوت رسیده، از کجا معلومه که گناه نکنه؟ شاید این در اون لحظات گناهان مخفی بکنه. این احتمال رو ما میگیم. دوم این که ثانیاً اطمینان، همونطور که از کردن اطمینان کامل لازم داریم. رعیت در صورتی که بدانن این نبی از اول پاک بوده، یه جوری دیگه بهش اعتقاد دارن. بنفرض ثابت بشه که قبلا پاک نبوده، حالا پاک شده، اطمینان پیدا میکنن، ولی اطمینان کامل نیست، باز یه دلشون شرکینه. مثلا فرض کنید لیوانی از اول پاک باشه، در این لیوان برای ما آب بریزن، لیوانی نجس باشه، نجسی که مورد تنفر ماست، نه نجس معمولی. نجس مورد تنفر مثلا نجاست توش پر باشه، اینو خالیش کنن، ضد عفونیش کنن، صابون بزنن، بعد آب بریزن برام بیارن، بازم نمیخوام بخورم. استاد
بعدم میگم
دستش بگیرید میگم بخورم. ولی بخوای شما آفتابه که آفتابی که اصلا از اول نجس، از اول نجس نبوده، فقط توی دستشویی گذاشته شده، انسان حاضر نیست آب بخوره. با اینکه به کرم وصلش کنی. یعنی یه جوریه این که بشر وقتی که از اول تنفر از یه چیزی پیدا شد دیگه بعدش نمیشه اصلاحش کرد. مثل یکی از دلایل مهمی که ما بر عدم امامت خلفای ثلاثه داریم همینه که نه قبلا مشرک بودن، قبلا مشرک بودن. مشرک یعنی چی؟ یعنی از نجاست بدتر، از اون لیوان پر از نجاست بدتر. حالا پاکش کنید، بعد فرض آمد ایمان آورد، پاکش کنید، کاملا هم پاکش کنید، این دیگه لایق خلیفه رسول بودن نیست، لایق امامت نیست، به خاطر اینکه کسی اطمینان روش نمی کنه. بله زورکی، چرا زورکی قبولش میکنه، ولی اونطور که دل باید به سمت او جذب بشه جذب نمیشه، مگر کسی نفهمد شرک نجاسته. اگر کسی شرک و نجاست بدونه که بایدم بدونه، هیچ وقت به سمت مشرکی که به سمت مؤمنی که سابقه شرک داره نمیره. مؤمنی رو قبول میکنه که هیچ سابقه و لاحقه شرک نداشته باشه. این یکی از دلایل مهم برای خلافت بلافصل امیرالمومنین و اصیل ائمه بعدیه، که این اصلا در ریش مشرک نبوده، نه شرک خفی داشته نه شرک جلی، یعنی کاملا پاکه. انسان به اونها اطمینان کامل داره و جاذبه تام براشون هست، در خلاف اون سه خلیفه که قبلا مشرک بودن. حالا ممکنه کسی چون جزارت شرکون نمیدونه به سمت اونا بره، ولی اگر بهش حالی کن که شرک یعنی چی، حتی سابقه یه شرکن پیش اون مزاحمت داره، حاضر نیست. مثل همون آفتابی میگه که میمونه که شما گفتید، یا بدتر از آفتابی مثل اون لیوانی میمونه که من درست کردم. حتی اگر کسی شرکو درست بشناسه از اون لیوان هم بدتره. و اینی که من عرض میکنم با تبیین یک، با تبیین همین مطلب، یک جوان تازه بالغ از دین سنی به دین شیعه منتقل شد، بخواد با همین مثال لیوان، با همین مثال لیوان.
شما شرمید؟
نه کس دیگه. و بعد هم دیگه پشت سرش حرفای بعدی آمد و کاملا دیگه به سمت شیعه آمد، گفتش که انتخاب کردم من عقل و درایتم و کنار هم نمیذارم ولو به توسط پدر مادر کشته شدم، سفت سخم شیعه شد به خاطر همین مثال. درست فهمی واقعا همینه، جدیان هم همینه، یعنی کسی درست فهمه همینه باید انتخاب کنه. بله لا ینال الله لا ینال عهد الظالمین، منش همینه، یکی از معانیش احدها، یکی از اون وجوه این است که ان القرض من بعثت الانبیاء علیهم السلام انما یحصل بالاسم. قرض که جذب رعیت و پذیرش رعیت است، انما و حصر انما یحصل بالاسم فتجب الاسم تحصیلا للقرض، اسمت واجب است تا قرض بعثت حاصل شود، و الا اگر قرض بعثت حاصل نشود لغوی الفاظه میاد. لغو هم که از در از حکیم محاله، حالا از ماها باطله، از حکیم محاله. بیان ذالک این است که بیان ذالک یعنی بیان این که اسمت محصل قرض است و نبود اسمت باعث فوت قرض است. بیان مطلب این است که مبعوث الیهم رو کتاب ما غلط نوشته، کتاب شما نمیدونم، یعنی رعیت، یعنی امت. لو جب وزل کذب علی الانبیا و المعصیت را، اگر کذب و معصیت رو بر انبیا اجازه بدن، جب وزو فی امرهم و نهیهم و افعالهم، افعالهم رو هم غلط نوشته، البته چاپ ما اینجا نوشته، چاپ شما میتونه درست باشه. اگر رعیت اجازه تجویز کنند کذب رو و معصیت رو بر انبیا، تجویز میکنند در امر و نهی و افعال انبیا، التی امروهم به اتباعهم فیها، اون افعالی که انبیا امتشون رو امر کردند به اتباع اون امت از این انبیا، فیها در این افعال، یعنی افعالی که گفتن الگو باشد برای شما. ذالک، ذالک مفعول جوزوست. اگر کذب رو بر انبیا و معصیت رو بر انبیا اجازه بدند، اجازه میدهند ذالک یعنی کذب رو و معصیت رو در امر و نهی و افعالی که گفتن الگو قرار بدید، در اونام اجازه میدن ذالک، یعنی راه یافتن کذب و معصیت رو، و احتمال میدن که این تبلیغات تبلیغاتی باشه که غیر قابل اعتماد و غیر قابل وثوق باشه. و اینه ازن در این هنگامی که این احتمال رو در امر و نهی و افعال انبیا میدن، لا ینقادون الى امتثال اوامرهم، لا ینقادون یعنی اطاعت نمی کنن، به سمت امتثال اوامر انبیا نمی روند، و ذالک نقض للغرض من البعثه، نقض غرض از بعثت میشه. برای این که این نقض غرض لازم نیاد، باید گفت که اینها باید از همون اول معصوم باشند. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که اگر معصیتی از نبی صادر شد، برای ما که رعیت او هستیم یکی از دو حال اتفاق میفته: یا واجب است که او را متابعت کنیم، یا واجب است که مخالفت کنیم. متابعت، مخالفت با نبی، مخالفت با نبی باطله، چون نبی مبعوث شده و رعیت موظفن اطاعت کنند، مخالفت نباید انجام بشه، پس باید متابعت بشه. وقت متابعت در معصیت یعنی چی؟ متابعت در معصیت یعنی چی؟ وقت من باید متابعت کنم ضد معصیت رو، واجب است متابعت کنم این معصیت رو، چون نبی مرتکب شده و فعل نبیه و من باید مطیع نبی باشم، و واجب است ضد این معصیت رو انجام بدم، یعنی مخالفت کنم، زیرا که این معصیته. پس باید، واجب است که من دو عمل مخالفه هم انجام بدم، هم او را در این معصیت متابعت کنم زیرا نبیست و اطاعت از نبی واجبه، هم او را در این معصیت مخالفت کنم زیرا که این کاری که جده معصیته و مخالفت با معصیت واجبه. پس بر من واجب است دو کار انجام بدم: هم مرتکب معصیت بشوم زیرا از نبی صادر شده، هم مرتکب ضد معصیت شوم زیرا که معصیت رو نباید انجام بدم. این میشه جمع کردن بین ضد، این جمع کردن بین متنافی، این باطله. پس باید گفت که نبی معصیت انجام نمیدهد، کار نبی حتما باید غیر معصیت باشد، چه معصیت کبیره چه معصیت صغیره، و من هم باید متابعت کنم. دیگه ضد متابعت و اینها واجب نیست، فقط این طرف واجبش متابعته. اگر نبی مرتکب معصیت نشد، بر رعیتش واجب است اطاعت تنها، ولی اگر مرتکب معصیت شد، بر رعیتش هم واجب می شود اطاعت، هم واجب می شود ضد اطاعت، یعنی خلاف. من دیدم
اگر
به
اون تصویری که نبی رو منزله یک پاسبان یک پلیس سر چهار راه میدونیم که حالا لازم نیست خودش این راه رو نشان میده و ما میدونیم این معصیت تنالش نکنیم، یا نبیر قبل به منزله طبیب البدر هستن، خب طبیب خودش دستور العمل میده.
ببینید در نه، ما نبی رو واجب الاتباع میدونیم، نه نبی رو فقط هادی بدونیم. به قول شما مثل یه پلیسی که سر چهار راه وایساده نیست، که هدایت میکنه از این ور برو، دستور میده باید اجرا کرد، دستور بده باید اجرا کرد، عملی هم انجام بده باید قبول کرد. ما معتقدیم که قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی، هر سه حجته. اگر کاری انجام داد مثل اینه که دستور داده باشه، خب اگر معصیت انجام بده مثل اینه که به من دستور بده تو معصیت کن، از باب این که دستور داده بر من واجب میشه معصیت کردن، از باب این که معصیت بر من حرام میشه معصیت کردن. و یه فعل میشه هم واجب هم حرام. این به غیر از اون پلیس سر چهارراه است. پلیس سر چهارراه فقط یه هدایت ممکنه بکنه، واجب الاتباع هم هست البته اون، اما در یک فرسنگ یه مقطع خاصی. اما نبی واجب الاتباع کامله، نمیشه اینو مقایسش کرد با کسی که فقط هدایت میکنه و بقیه بهش با او ربطی نداره، فقط هدایت میکنه و دیگه عمل از ما نمیخواد، بلکه اون ما رو موظف میکنه که اطاعت کنیم. اگر امری کرد باید اطاعت کنیم، فعلا که انجام داد باید اطاعت کنیم، فعلش مثل امرش میمونه. خب فعل معصیت مثل اینه که امر معصیت کنه، چگونه اگر امر معصیت کرد واجب الاتباع بود، فعلا بکنه، فعلا انجام بده واجب الاتباع میشه. وقتی اگر واجب الاتباع بود به خاطر نبی بودن، از اون طرف این فعلا به خاطر معصیت بودن زدش واجب می شود، و لازم میاد که همین فعل واجب بشه هم زدش واجب بشه، هم اتباع واجب بشه هم مخالفت واجب بشه، این به جمع بین متنافی میشه. برای اینکه این وصف پیش نیاد باید قبول کنیم که نبی هیچ وقت معصیت نمی کنه، یعنی امر معصیت نمی کنه، فعل معصیت این امر معصیت، بنابراین همیشه اطاعت میکنه. وقت ما موظفیم که مثل از او اطاعت کنیم، و اطاعت از او یعنی انجام فعل حسن، چون معصیتی که نداره همه فعلاش میشه حسن. ما باید اطاعت کنیم از فعل او، یعنی همه افعال حسن رو انجام بدیم، این مشکلی دیگه نداره. اما اگر معصیت بکنه مشکل پیدا میشه که توضیح بدم. از ثانی ان نبی تجب و متابعته بود، نبی انسانیست که متابعتش واجبه، رعیت باید از او اطاعت کنن. وقت اضافه علی معصیتن یا تجب متابعته اولا، یا واجب است که رعیت متابعتش کنن در همین معصیت یا واجب نیست، و ثانی که متابعت واجب نباشه باطلون لانتفاع فائدت البعثت، چون بعثت فایدهش اینه که اطاعت رعیت اطاعت کنن و به کمال لایق برسن، اگر بخواد اطاعت نکنه فایده بعثت منتفی میشه. والاول یعنی وجوب متابعت باطل است، زیرا معصیت لا یجوز فعلها. و اشار مصنف به قوله لوجوب متابعته و ضدها الى هذا الدلیل، مصنف با قولش گفت لوجوب متابعته و ضدها، یعنی لوجوب متابعته و ضد متابعت، هم متابعت واجبه هم ضد متابعت واجبه، یعنی هم متابعت هم عدم متابعت، چون ضد در کلام متکلمی گاهی بر عدم هم اطلاق میشه، هم متابعت واجبه هم ضد متابعت یعنی عدم متابعت، وقت شی و عدمش هر دو واجب باشن میشه وجوب نقیضه. چرا هم واجب است متابعت هم واجب است ضد متابعت؟ واجب است متابعت به خاطر اینکه نبی، واجب است ضد متابعت به خاطر اینکه کاری که کرده کار عصیانی است، معصیت. لأنه شنین است به نظر الی کونه نبیان، با توجه به اینکه این فاعل معصیت نبی بوده تجب و متابعت او، و به نظر به اینکه فعلش معصیت است لا یجوز اتباعه، یعنی تجب و یجب و ضد متابعت. خب این دلیل دوم تموم شد. دلیل سوم، اگر نبی معصیت کند بر ما که رعیتیم امر معروف واجب می شود و نهی از منکر، فرق نمی کنه، ما باید هر کسی رو که مرتکب منکر می شه نهیش کنیم، و هر کسی رو که معروفی رو ترک می کنه امرش کنیم. امر معروف و نهی از منکر بر رعیت واجب نسبت به هر کسی، اون کس می خواد فرد معمولی باشه می خواد نبی باشه. خب پس لازم است بر ما در صورتی که معصیتی رو از نبی می بینیم که نهیش کنیم، و نهی از منکر آزار دهنده است، پس ما با نهی که نسبت به نبی اجرا می کنیم او رو آزار می دیم، و آزار نبی جایز نیست. فیلزم که نهی از منکر بر ما حرام باشد، در صورت که او معصیت می کنه نهی از منکر بر ما حرام باشه، در حالی که نهی از منکر نه حرام هست بلکه واجبه، نه حرام، نه تنها حرام نیست بلکه واجبه. پس اگر نبی بخواد معصیت کند مستلزم این است که نهی از منکر حرام شود در این مورد، و حرمت نهی از منکر باطل، پس معصیت نبی باطل. از ثالث انه این نبی اضافه علی معصیتن وجب الانکار علیه، یعنی بر رعیت واجب است که بر او انکار کنند، یعنی نهیش کنند. لعموم وجوب نهی عن المنکر، یعنی نهی از منکر مخصوص رعیت نیست، اگر نبی هم مرتکب منکر شد باید نهیش کرد. و وذلک یعنی نهی نبی یستلزم ایذاءه، و هو یعنی ایذاء نبی منهی عنه. استاد شاید
فرمان مرتکب بشه،
بله سهوان مرتکب بشه بازم تذکر باعث ناراحتی میشه، علی حال نهی از منکر باعث ناراحتی میشه، مگر ولی دیگه نهی از منکر باعث ناراحتی میشه برای همه کس.
من دیگه استقبال میکنم احب باشه، احب و اخوانی من اهدار ایامی
استقبال میکنن، ولی بالاخره توش یه رنجی هست، نهی از منکر رنجاوره. میبینید در مقابلش حتی متدینین گاهی ناراحتیه ولو خیلی ضعیف پیدا میکنن. از این اگه استقبال میکنه، از این جهت استقبال میکنه که میگه منو از این معصیت نجات دادی، ولی بالاخره ناراحت میشه. استقبالش از این جهته که پاکش داری میکنی، و الا لااقلش ناراحت میشه که چرا من این مسئله کردن، و لااقلش و یکی دیگه این که ناراحت میشه که چرا تو به من داری میگی. خب بالاخره نبیه، واجب الاتباع، من چطوری نهیش کنم؟ نهیش کنم احتمال ناراحتی زیاده، نه احتمال بلکه قطعا ناراحت میشه.
در همه جا کسی نبوده از باب ایذاء مؤمن حرام، حتی برخلافش مثلا تعذیر رو بشه اسمش در فکر میگن میخواد یک کمک میکنه به طرف،
یعنی ایذای نبی، ایذای مؤمن با ایذای نبی فرق میکنه.
چه فرق میکنه؟
ایذای مؤمن ببینید در نهی از منکر، در نهی از منکر مؤمن اذیت میشه، ولی اینجا ما دستور داریم که اجرا کنید، نهی از منکر رو عمل کنید ولو ناراحت بشه. اما در مورد نبی ناراحت میشه و دستور ناراحت شدن ما نداریم. در اونجا شما میفرمایید که در مؤمنی که گناه کرده ما دستور داریم که نهی از منکر بکنیم و ایذایش هم مشکل نداره، اما نبی ایذایش مشکل داره. مگر شما ثابت کنید که ایذای نبی اشکال نداره. اگر ثابت کردیم که اشکال نداره، مثل ایذای مؤمن مونه. ایذای مؤمن در جایی که منکری که مرتکب شده ها، الا ایذای مؤمن همینطوری جایز نیست. نه بله، ولی حضرت رسول رو گفتن ممنوعه. البته رسول ببینید اصل قضیه رو که توجه کنید، رسول اصلا معصیت نمی کنه، چون معصیت نمی کنه موضوع برای ایذایش پیدا، ایذای چنینی پیدا نمیشه. مؤمن ممکنه معصیت کنه، البته مؤمن حسابی هم اونم معصیت نمی کنه، ولی باز بالاخره احتمال معصیتش هست. ایذای چنی
ما با ایذا احساس
نه، این مطلب جدیدی است. من میگم نمیخوام دلیل، نمیخوام حرف بزنم، دلیل همونطوری که گفتیم. الان دارم میگم اگر ما توجه دلیل بکنیم، اصلا موضوع برای ایذا پیدا نمیشه. این دلیل نیست. من نمیخوام، شما میفرمایید اگر ما میخوایم با حرمت ایذا ثابت کنیم گناه نمیکنه، الان تو میگی گناه نمیکنه پس ایذا اصلا تحقق پیدا نمیکنه و دور لازم میاد. نه، نمیخوام این عرض کنم، میدونم اگه این کارو بکنیم دور لازم میاد، ولی میخوام بگم با قطع نظر از دلیل اصلا نبی گناهی نمیکنه تا اینکه ما نهیش کنیم و بعد ایذایش تحقق پیدا کنه. میخوام این عرض کنم، ولی این دلیل نیست. این همین یه توضیحی است که دارم همینطوری عرض میکنم. دلیل همونی که گفته شد که اگر نبی بخواهد عصیان کند، مستلزم این است که ما نهی از منکرش کنیم و نهی از منکر مستلزم ایذای، پس گناه کردن نبی مستلزم این است که بر ما واجب باشد اذیت کردن او، در حالی که بر ما حرام است اذیت کردن او. وقتی ایشون میگه و کل ذالک محال، کل ذالک محال، مربوط به هر سه دلیله. این که نقض شود قرض از وسط محالا، این که هم واجب باشد متابعت نبی هم واجب باشد ضد متابعت، اینم محالا. این که ایزاء نبی لازم بشه، اینم محاله. پس این ذالک و کل ذالک محالان مربوط به هر سه دلیله. البته کسی خواست مربوطش کند به دلیل سوم، بازم اشکال نداره، اینم جایزه. میتونه بگه که انکار بر نبی محالون، نهی وجوب نهی از منکر نسبت به نبی محالون، ایزاء نبی محالون، کل ذالک یعنی همین ستایی که تو خود همین دلیل سوم گفتیم محاله. هر دو جور کل ذالک محالون نمیتونید معنا کنید. خب حالا که این سه دلیل روشن شد، عبارت خواجه رو تطبیق میکنیم. دیگه احتیاجی به تطبیق هم چندان نیست. ولی در این حال واجب است در نبی اسمت اولا لیحصل الوسوق و فیحصل الغرض، تا رعیت اطمینان پیدا کنند به نبی و در نتیجه غرض از وسط حاصل شود. اگر اسمت نباشد اطمینان نیست و غرض از وسط فوت می شود. این دلیل اول. ولی وجوب متابعتهی و ضده ها، یعنی اگر اسمت در نبی نباشد لازم میاد که هم متابعت نبی واجب شود هم ضد متابعت واجب شود، که این دلیل دوم بود توصیف دادیم. سوم، اگر نبی معصوم نباشد یلزم الانکار علیه، یعنی لوجوب الانکار علیه، واجب است بر رعیت که بر او انکار کنند و او را نهی کنند، و نهی نبی مستلزم ایزاء اوست و ایزاءش حرام است. پس بنابراین اسمت نداشتن او باطل است. همونطور که توجه میکنید سه دلیل رو خواجه به طور مختصر ذکر کرد. استاد
میخوام مطلق ایزاء نبی مشکل
بله.
اگه ما هنوان به ایوان دیگه نیست به کمک کردن به علی باشه اون چیم هم بازش کنید فرض هم به نبی مشکل جسمی پیدا کرد، نیاز به جراحی کار چیزی داره، بالاخره هم مستلزم ایزاء و برستگیره، چون ما هنوان به ایوان نجات اون میشه مشکل نخواهد داشت.
بله. اگر نبی مریض شده باشه و ما بخوام مثلا به قول شما جراحیش کنیم، بله مثال خوبی هم هست، و ایشون اذیت میشه، آیا این اشکال داره یا نداره؟ اگر راضی نباشه بله اشکال داره، اگر راضی باشه خودش اقدام کرده باشه به عمل جراحی اشکال نداره.
پس میپذیرید در بعضی از
صورت ایزاهو
اشکال
نداره؟ اشکال نداره. اگر خودش خودشو در معرض گذاشته باشه، در معرض جراحی گذاشته باشه اشکال نداره، ولی اون نبیی که معصیت میکنه خودشو در معرض نذاشته، میگه من حقم رو معصیت کنم، یعنی حقم یعنی بر من اشکال نداره، از نظر نبی بودن اشکال نداره، از نظر نبی بودن اشکال نداره، ولی از نظر ایمان چرا اشکال داره؟ باید نهیش کرد. خودشو در معرض نمیذاره، اگه میخواست یعنی خودشو در معرض نهی نمیذاره، توقع نداره کسی نهیش کنه. وقتی نهیش میکنن مشکل داره. حالا فرض کنید اشکال شما بر دلیل سوم وارد بشه، دلیل اول تو اون کافیه، دلیل سوم شما دارید اشکال میکنید دیگه، و پس دلیل سوم مبتلا به اشکال بشه دلیل اول و دوم کافی. ما خیلی مثال نداریم که شما دلیل سوم قبول کنید، شاید اشکال شما بر دلیل سوم وارد باشه، که میفرمایید اینجا ایزاء سازنده است و ایزاء سازنده اشکال نداره، یا بعضیا فرمودن که اینجا ممکن اصلا نبی اصلا اذیت نشه، تازه خوشحالم بشه یه بهش تذکر دادیم، چنانچه بعضی مؤمنین استقبالم میکنن از نهی از منکر و معروف. حالا اگر اینا ثابت شد در مورد نبی، ولی ما از اشکال سوم از دلیل سوم دست برمیداریم.
نه
استکبارشون رو میدید، یا بعضی از روایات که مثلا میگن پیامبر آخر عمرشی ترجم کرد به تیک و پاره خطا هم اصلاحی شما به ما خورد و اینها خوجه میتونست اینا دلائل، یعنی اسمتی که ما در انبیا واجب میدونیم یک دلائلی یا یک اشکالاتی هم در مقابل هست، که اون اشکالات رو گفتند و کتاب تنزیه الانبیا از سید مرتضی برای دفع این اشکالات نوشته شده. در مورد عزیز یوسف میگه لقد همت بها. خب این چجوریه؟ پیغمبر چطور تصمیم زنا میگیره؟ اونم با زن شوهردار. ظاهر آیه اینطوریه، همت بها. خب این خودش دلیل بر اینه که اسمت نیست. سید مرتضی جواب میده لولا انزا برهان رب کشتش آمده. اگر برهان رب رو که همون اسمت نبود، همون اسمت است، نمی داشت همت می کرد، نه همت کرد. این اگر آدم معمولی بود اینم گرفتار می شد، همونطور که زلیخا گرفتار شد یوسف هم گرفتار می شد. اما برهان رب رو دید، یعنی برهان رب یعنی اسمت. یهودیا
باب همبهی و همبها حکم متعاطفین واحد دیگه،
بله، لولا پشتش آمده، لولا درستش میکنه. اگر برهان رب نبود
لولا همبها
نباید واقع شده باشه. برای زلیخا
نه، این لولا ان رعا مال یوسفه، رعت که نگفته. اگر تصمیه می آورد که این دوتا اگر نمی دیدن برهان رب، خب بله ما این رو در مورد زلیخا پیاده می شدیم، اما تصمیه نیورده یا رعت نفرموده، لولا ان رعا گفته، اختصاص به یوسف داده. پس معلوم میشه که یوسف همت نکرد، اون همت کرد. یوسف هم اگر برهان رب نبود همت میکرد، این توجه میکرد. بعضی از یهودی ها گفتن که اینطوری نه، لولا نشون میده که همت میکرد. اگر لولا نبود بله، لقد همت بهی و همه بها، یعنی توجه کرد، اون زن توجه کرد و این مردم توجه کرد. ولی وقتی لولا هست معنیش اینه که اگر نبود توجه می کرد، نمیگیم توجه کرد، نمیگیم توجه می کرد. بعضی از یهودی ها، البته بعضی از سنی ها که ظاهرن از یهود هم گرفته شده، اینطور جواب میدن، میگن برهان رب رو دید به این معنی که یعقوب رو در گوشه بالای در قسمت بالای اتاق، اون گوشه دید که دستش رو به دندانش داره می گزه و تا دید پدر رو که داره این کار میکنه متنبه شد، دست برداشت، ولی رفت سراغ زلیخا، رفت سراغ زلیخا، ولی چشمش افتاد به اون گوشه دیوار، دید که پدرش داره دستش رو میگزه و فهمید که کار خطاست، دست برداشت. برهان رب رو بعضی از سنی ها اینطوری معنا کرده که ما اصلا این حرف رو قبول نداریم. برهان رب همون اسمت. خب یاد داره، در این یک اشکال بود که جواب دادم.
منظورم اینه یک شرط داریم، یک جزا داریم. در شرط گفته که اگر این چنین نمی شد، در جزا گفته این دو اتفاق می افتاد، چون آنها هم عطف شده و نمی تونیم در معنی یک نازی که اگر دست داریم.
این لولا ان رعا برهان رب مخصوص همه به هاست، ربطی به همت به ها نداره.
اگه نداره از جهت عدمی میخوام بگم، مگر این چنین نیستش که وقتی که جزای ما دو تا حکم باشه، به هر حال این دو تا حکم معلق میشن بر اون شرط، حالا چه وقوعش چه عدم
جزا دو تا نیست.
چرا دیگه همه بهی و همت به ها؟
اون که جزا نیست.
لولا ان رعا برهان رب مخصوص همه به هاست،
لولا
نه
بگیم بله، لولا جوابش همه به هاست. لولا ان رعا برهان ربهی لقد همه به هاست، همه به هاست. اون همت بهی اصلا به لولا ربطی نداره، جواب لولا نیست. یعنی جزای عاطفه باشه اشکالی نداره، عاطفه باشه اشکال نداره، جواب نیست. ببینید یکی مطلق یکی مشروط. دو تا جمله به هم عطف گرفته شدن، یکی مطلق یکی مشروط، اشکالی نداره این دو عطفی. ما جمله اسمیه رو گاهی بر فعلی عطف میگیریم که ناهماهنگن، حالا جمله مشروط و جمله مطلق عطف گرفته بشه اشکالی نداره. شما الان دارید یه جوری اون حمت بهی رو به لولا ان را برهان ربه میچسبونید، در حالی که اصلا قابل چسبیدن نیست. رعا مذکر آمده، اصلا ناظر به زایخا نیست، ناظر به یوسفه. چطوری شما میتونید اون حمت بهی رو با این لولا ان را برهان ربه مثبت کنید؟ اصلا اعتبار نداره. ادبن هم ادبیان هم لازم نیست، معنن هم لازم نیست، هیچ جور اعتبار نداره. بله یه اشاره دیگه هم شما داشتید که در بعضی آیات نسبت گناه به پیغمبر داده شده، زیاد هم هست، صد تا باشه بالاخره. یه جواب که دادیم از اون نسبت گناه رو عرض میکنم. یعنی میگه که لیغفر لکه ما تأخر من ذنب که ما تقدم من ذنب که ما تأخر، که نسبت ذنب به پیغمبر میده. حالا ذنب به پیغمبر ما یا به پیغمبران دیگر، تمام آیات یا روایاتی که نسبت ذنب میدن با یک جواب داده میشه و جواب اینه. البته جواب های متعدد دادن. یک جواب اینه که مراد از ذنب ترک اولاست، یعنی نبی همیشه باید توجه تام به خدا داشته باشه، مثل توجهی که حضرت امیر در نماز داشتن که تیر از پاشون کشیدن متوجه نشدن، باید همچین توجهی داشته باشن. ولی نبی وقتی با ماها داره حرف میزنه، درسته که حکم الهی رو تبلیغ میکنه که وظیفه‌شه، ولی در این حال اونطور توجه تام رو نداره، در اون هنگام توجه تام رو نداره. خود حضرت امیرم در بیرون نماز اونجور توجه تام رو نداشتن. این توجه تام نداشتن باعث افت اونهاست، ترک اولاست برای اونها. این برای اونها گناه به حساب میاد، برای ما گناهی است، برای اونها گناه به حساب میاد. همین مقدار غفلتی که از خدا دارن، ولو در حین اون غفلت دارن وظیفه دیگری رو که تبلیغه دارن انجام میدن، ولی همین براشون ترک اولا به حساب میاد و گناه. بعضی اینطوری جواب دادن، جواب بدی هم نیست، ولی یه جواب بهتری داریم که اون جواب ماها رو همه رو متنبه میکنه، هم جواب هم باعث خجالت ماست. و اون اینه که پیغمبران پدران رعایاشون هستن و پدر همیشه جرم فرزندان رو به عهده میگیره. وقتی که بچه شیشه همسایه رو شکونده، خود بچه اصلا این خیالش نیست، پدره میره در خونه همسایه رو عذرخواهی میکنه، اظهار میکنه که اینو بر ما ببخشید، پدر عذرخواهی میکنه، بچه اصلا حالیش نیست. تمام گناهان ما رو پیغمبر گناه خودش حساب میکنه، میگه که رعیت من هستن، بچه های من هستن، چند نو خودش رو گناهکار میبینه و از خدا عذرخواهی میکنه. در واقع این زن یعنی زن امته، ولی لزومی نداره مضافتر بعضی مضافتر دیگه گرفتن، گفتن یغفر ذنبک ما تقدم من ذنبک، یعنی ما تقدم من ذنب امتک. میخوام عرض کنم اونم درسته، یه جوابم اونه، ولی میخوام عرض کنم که اصلا احتیاج به تقدیر نداره. با این بیانی که میکنیم احتیاج نداره تقدیر بگیری. ذنبه یعنی همون ذنبی که تو خودت به عهده گرفتی، ولی ذنبه تو نبود، چون تو پدر امت بودی به عهده گرفتی. و این جواب خیلی خوبیه، جوابیست که ماها را متنبه میکنه. ولی قرینه لازم نیست، بله قرینه لازم نیست. ببینید خود این که نبی صاحب رعیت یا پدر رعیت کافیه. مثالم زدم دیگه که پدر از جرم پسر عذرخواهی میکنه، یعنی خودشو مقصر میبینه، نمیگه به پسره که برو عذرخواهی بکن، خودش میره عذرخواهی میکنه،
جریمهشو پرداخت میکنه.
تا از موقع شما جریمه شون پرداخت میکنه. خب اینم که انبیا هم که پدر امتند، خودشون فرمودن از حکم پدر رو داره، یعنی گناه امت رو گناه خودشون حساب میکنن و وقتی عذرخواهی میکنه از گناه خودش عذرخواهی میکنه. در ادیان همینه، در ادیان داره که زیاد داریم به قول شما خیلی فراوانه که عذرخواهی از خدا میکنه بابت گناهانش، در حالی که مسلم گناه نکرده. عقیده ما اینه که امام زین العابدین گناهی ندارن. بعضی میگن اینا رو برای تعلیم به ما گفتند. خب این هفت درسته، ولی اونی که عرض میکنیم درستره، چون تعلیم به ما یعنی تقریبا ظاهر خلاف واقع میگن که تعلیمی برای ما باشه. این یه خورده نه که باطله، یه ذره آدم به فکر میندازه که چطور حاضرن بگن خدایا گناه منو ببخش، برای این که به من یاد بدن که بگم خدایا گناه منو ببخش. این یه خورده
انا الذی عصیت جبار السماوات
داره خبر میده و این خیلی سخته آدم باور کنه که میخواد به من یاد بده. درسته داره به من یاد میده، یه مقدار سخته، اما اینی که توجیه میکنیم میگیم که گناه رعیت رو گناه خودشون حساب کردن. انا الذی عصیتو یعنی جرم اونها رو جرم خودش حساب میکنه، شروع میکنه عذرخواهی کردن. اون جرم جرم شرعی، جرم شرعی نیست، اونجا جرم شرعی نیست، استغفار نه جرم شرعی نیست، اون جرم سیاسیه. میگه از نظر سیاست کار من خطا بود، گروهی که الان منتظرن از من نقطه ضعف بگیرن من بهشون نقطه ضعف نشون دادم.
استغفار
بابت همین، استغفارش همینه، میگه خدایا من موظف بودم در این جامعه با تقیه عمل کنم، نکردم، از نظر سیاسی خطا کردم، نظر شرعی کشتن یا کافر که اشکال نداره،
موظف بوده نکرده،
نه کشت نه موظف بوده، یعنی به این معنا که صلاح خودم رو رعایت نکردم، صلاح خودم رو رعایت نکردم، نه گناه.
بله
نه صلاحش رو بلد بوده عمل نکرده، خب اونم در اختیار خودش اشکال نداره، به صلاح خودش کسی عمل نمی کنه یه زحمت می افته، این که اشکال نداره. من فرض کنید توی شهر یه کاری انجام میدن که خلاف سیاسته، بعدم فرار میکنه، خب این زحمت برای خودمه، به کسی ضرر وارد نکردم، کاری نکردم، خطایی نکردم، مرتکب جرمی نشدم، فقط به خودم ضرر زدم، خب حضرت موسی به خودش ضرر زد، اشکالی نداره.
این یا که ما یه دلیل عقلی رو درست کردیم، بعد به خاطر اینکه دست از این دلیل عقلی نکشیم داریم صدها یا راجبه اون که در
توجیه ممکن اشکالی نداره، صد تا باشه یا دویست تا باشه.
اینو بگم، خواهم بگم که نکنه وقت توجیه از باب مالای ارزاقی صاحبا باشه،
مثل حضرت یوسف، مثل حضرت یوسف رو چه دیگه خود خدا خدا گفته لولا ان را برهان ربه که تصریح
شاید برداشون داده به ان شاء الله نگفتن پیغمبر بجوده درخواست استغفار حضرت
موسی، ان شاء الله نگفتن جرم نیست، ان شاء الله نگفتن جرم نیست، ان شاء الله نمیگی کار انجام نمیشه جرم نیست.
ما این سوالی اینجوری میپرسیم، ما میگم که با خاطر این دلیل عقلی ما میتونیم این همه خلاف ذات
تا چه حدی میتونه خلاف باشه؟ چون همین ها
یا
مجازه
یا
خلاف بوده، بله به خاطر دلیل عقلی، بله به خاطر دلیل عقلی ما میتوانیم مرتکب خلاف ظاهر بشیم هر جا که لازم بود، عدد هم نشد.
اشکال دلیل عقلی رو بگم، دلیل عقلی گفت بحث شده حسن و بوده حلوی از وضعی مشغول است، بیه وضعی مشغول هم یقینزا نیستن،
ما با حسن قوب اشتلال نشد
چه این عدله
که این دلال حسن قوب اجتماعی نقیزه، این اجتماعی نقیزه با حسن قوب کار داره. وقتی من میگم واجب است متابعت و واجب است عدم متابعت، اجتماعی نقیزه این حسن قوب کار داره، وقتی حسن قوب نقیشه به بدیهی ترین دلیل عقلی داریم توسطش میکنیم، دلائل عقلی کافیه کامله. اون حالا این مشکلات ظاهر مشکلات نقلی که داریم بالاخره ظاهره دیگه، ظاهری میشه توجیه کرد، نفس رو نمیشه توجیه کرد، ظاهری که میشه توجیه کرد.
هر موضوعی برای فهمش روش خودش رو نمیدیم، درسته؟ موضوع نبوت هم وقتی انبیان روشش روش تاریخی باید باشه، نه روش عرضی. خیلی چیزا اگر بود خوب میدید، لیکن اینطور نبود. خب حالا من نمیخوام راجع به این موضوع بگم، میخوام بگم که راهی که ما نبی رو بشناسیم باید افعالش رو ببینیم، حالا اون چیزی که رسیده دیگه. بعد طریق فهم اینکه اینها چه انسان‌هایی بودن، چه افعالی انجام دادن که ما پیدا ذاتیتشون رو ببینیم، همین. ولی که از پیش خودمون بخوایم بشینیم ببینیم که بله چون اینطور هست، یعنی بله این خیلی خوبه که
مثلا مردم باشد پس معصومه.
بله، یعنی این واسطه بین
یعنی ما عقل، یعنی ما عقلمون حکم میکنه تعطیلش کنیم به خاطر اینکه نمیپسندیم.
نه پسندیدن مثلا از این میخوام بین اون عالم تعریف و عالم وقوع
دلائل، این دلائل عقلی که ما آوردیم قوی هم یا ضعیف؟ اگه قوی هم باید قبولش میکنم.
قوی مثلا از همون مقدم اولیشون میگه که وسوخ حاصل میشه. آیا تنها راه تحصیل وسوخ اسمت؟
بله.
خب اینطور نیست. بعد میگه خود مردم اگر از قبل
ببینید، شما دارید میگید که من میرم نگاه میکنم میبینم نبی خطا نمیکنه، اون وقت میفهمم که قولش حجته. از کجا میدونید در خفا خطا نمیکنه؟
خب همین هم میخوام بگم مثلا قابل اثبات نه. تو بحث بعدی که صدق انبیا رو میگه، ما صدق فلسفی اونها رو اصلا نمیتونید اثبات کنید، اصلا راهش بسته است
تا دلیل عقلی ما ثابت میکنه که اونها صادقن.
خب صادق بودن یعنی مطابقه.
آیا خدا، آیا خدا قرض از بعثت دارد یا بی قرض کار میکنه؟ قرض داره. قرضش چیست؟ قرضش این است که احکامش به افراد برسه. این قرض کی حاصل میشه؟ وقتی افراد اطمینان داشته باشن. همه این حرفای درست
حاصل میشه. اصلا باید از راه اسلام یا راه دیگه ای ثابت بشه برش. مثلا از اخلاقیات این پیغمبر خوششون میاد. حالا بعضی‌ها یه اشتباهی ازش کرده در دوران قبل از بلوغ، اصلا اشتباهاتی کرده. ولی به هر حال وسوخ حاصل میشه. بعد
اینا رو من اول جواب دادم. اینا رو جواب دادم. اون لیوانو به شما مسبرتون حساب زدم. دوباره نباید تکرار بشه که اینا بود جواب داده شد. بالاخره اگر یک خطایی ازش سر بزنه همون مقدار و اندازه خطا سلب اطمینان میکنه. شما ببینید رو الان تصمیم گرفتید اشکال کنید
از
نه ببینید اگر خودتون قضاوت کنید با قطع نظر از این تصمیمتون، ببینید که آیا شما یک انسانی رو که کاملا منزه میبینید بهش اطمینان بیشتر میکنید یا به انسانی که اون چنان منزه نیست؟
در بین مردم شما خلافش هم هست. مثلا میگن فلافی معتمد محله، میگن چرا؟ میگه این خودش 20 سال آدم مثلا ناعهد شده یا ما انسان شد.
نه شما شما افراد معمولی رو ملاحظه کنید، نه افرادی که حالا این بشن به همون آدم بگیم این آدم که قبلا بد بود حالا خوب شده بهش اطمینان میکنی. اگه از اول خوب بود بهش اطمینان داشتی یا نداشتی؟ بهتر اطمینان داشت. اگه این آدم از اول خوب بود، حالا به قول شما از اول، اگه از اول بد بود بعد خوب میشد اطمینان میکنن. اگه از اول خوب بود که اطمینان بیشتر میکنن
دیگه، بیشتر دیگه، مثلا عدم اطمینان نمیشه، میشه اطمینان بیشتر بهتر. نباشه
حالا مشکل نبینید. حالا بازم عرض میکنم تصمیم گرفتید اشکال کنید، من اینو به جد دارم میگم، و الا الان شما خودتون فکر بکنید یه شخصی که از اول تا آخرش هیچ خطایی نمیکنه، شما بهش اطمینان کامل میکنید، ولی اون کسی که خطا کرده و الان خطا رو گشته کنار، احتمال میدید یه وقتی دو مرتبه به اون حالت قبلی برگرده؟
اصلا با اصول خود ما این سازگار نیست. ما نمیدونیم جزئیات حسن و قبر افعال انبیا و غیره نمیفهمیم. خب ما که اصلا نمیدونیم کاری که داره میکنه درست یا غلطه. کلی و حسن و قبر ما حالا
نه، این اشاعره میگن، ما هرگز این حرفو نمیزنیم، شما دارید به ما تهمت میزنید. ما اشاعره میگن که حسن و قفر افعال رو از فعل انبیا میفهمیم، ما نمیگیم.
در
مثال شما نمیگیم،
یعنی ما تک تک فعل ها رو
ما بعضی فعل ها رو که تعبدیان حسن و قفرش از اینجا میفهمیم، ولی ما حسن و قفر عقلی داریم.
خب در همون بعضی ما راهی نداریم بفهمیم که درست انجام داده، یعنی اون کاری که
شما داریم بلاله خودتون حرف میزنید. اگر ما دلیل عقلی رو قبول نکنیم راهی نداریم برای اینکه بفهمیم در اون امور جزئی پیغمبر خطا کرده یا نکرده.
من به همون جا میانجام، یعنی ما نمیتونیم بفهمیم کدوم کار درسته و غلطه.
نمیتونیم بفهمیم، اگه دلیل عقلی بیاریم همه رو میگیم درست. اگه دلیل عقلی نداشته باشیم بر اسمت شوم، لازم میکنم شما در علیه خودتون دارین حرف میزنید. اگه دلیل عقلی نداشتیم باشیم بر اسمت انبیا، کاری که انجام میدن نمیدونیم حسن یا قوی. عقلمون هم فرض کنید نمیگه حسن یا قوی، کاریست تعبدی. خب منم دلیل ندارم برای اینکه این نبی من معصومه، از کجا میتونم بگم این کارش حسنه؟ عقل شما دارید میفرمایید که از طریق فعلش بفهم که حسن است یا نه. عرض میکنم از طریق فعلش نمیشه فهمید، باید دلیل عقلی بیاری تا بفهمی که فعلش حسنه. دلیل عقلی باید باشه، نمیتونیم به دلیل عقلی. شما اول فرمودید که ما نبی رو ملاحظه میکنیم، سر تا سر عمرش رو میبینیم، خلاف نکرده، از اینجا میفهمیم، به اطمینان میکنیم. دلیل عقلی رو خواستید بدین کنار. هر کدوم اگه دلیل عقلی رو کنار بذارید اصلا کار انبیا رو نمیتونید بفهمید خطا سنه. اونایی که عقل تشخیص میده خب میتونید تشخیص بدین. ما بقیش چی؟ ما بقی رو که عقل نمیتونه تشخیص بده نمیتونید بگین که کارش حسن یا قبیحه. باید با دلیل عقلی ثابت کنید که معصومه تا بعد نتیجه بگین کارش حسنه. ترکش یعنی ترک قبیح. اینا باید بعداً بفهمید.
حالا من شاید بعد میفهمم آقا، من احساس بکنم که ما برای اینکه حتما اسمت رو ثابت بکنیم میان این، یعنی چون که شما هم فرمودید دیگه، ما اول دلیل عقلی میاریم که بعد بتونیم به تک تک افعال پیغمبر تصدی بدیم درست بودن رو. خب اصلا ما این پیش فرض این که میخوایم اسمت رو حتما ثابت بکنیم نداشته باشیم، نمیتونیم از همون طریق تاریخی فقط بدیم مراجعه بکنیم و طبق همون چیزایی که دیدیم و شنیدیم فقط حکم بکنیم؟
نمیتونیم دیگه. نخیر، اونی که عقل من میفهمه که حسنه وقتی از نبی صادر میشه میگم حسنه، ولی اونی که عقل من نمیتونه حکم کنه به حسنش یا خوبش، از نبی صادر میشه چه حکم میکنیم؟ ما دلیل اثبات هم نداریم، چه حکم میکنیم؟ میگیم حسن یا قبیح؟ نمیدونیم.
یعنی چه عقل برعکس بلکه قبیح احساس کرد نسبت به فعل، این احساس خوبه نسبت به فعل، جایی که نمیده صلاح در واقع
عقل، یعنی عقل خالص؟
نه
عقل آلوده، عقل آلوده ممکنه حکم کنه به خلاف، عقل آلوده معیار نیست، عقل خالص
نیست. مثلا عقل آلوده شرطه
باشه، یعنی چطور میشه؟ داریم میبینیم، داریم میبینیم، این دلیل به دست هر کی بده قبول میکنه.
مثلا
تو معلومه عقل آلوده نیست.
خب یه مثال الان بزنم، داریم که میخوام بگم بین این دو نوع عقل نمیشه تفاوت قائل شد. مثلا میگن که زنی داشت رد میشد ثبت کرد پیغمبر رو، و پیغمبر گفتش که هر کسی رو بکنه الان من اوقع دارم اگه من اشتباه نکنم و سندش درست باشه و این حاجی، بعد گفتن که هر کس این رو بکشه من بشارت بهش رو بهش میدم، بعد میگم فردی رفتی که این زن نمیسته تا بچهش خوابیده روی زنی، بعد با نیزه ها رو یاد دشنه از شکم زن تا مثلا بین سینه هاشو برید و این مثلا مرد، بعد من رو پیغمبر بود، بعد پیغمبر هم به اون، بعد زنی هم بود مثل این کاری پیغمبر رو که اوشه رو که بل جنه منم تو به من بشارت به قتل اونو داری، منم بشارت داری. خب این عمل رو اگر منظور از عقل که فهمیدید همه این فهمن، خب الان به هر کسی ما بگیم این رو بگیم یه حالت، حالا من اینطور استاد بگیم یه حالت اشمعزازی مثلا بهش دست میگی به خاطر یه سر مثلا یه زن رو بینید سه تا بچه اینطور کشتن،
اینم بر علیه خودتون تموم میشه. ببینید اگه اسمت رو ثابت نکنید اینجا گیر میکنید. اسمت رو باید ثابت کنید. من داریم همینو میگیم، شما میگید از طریق افعال میفهمید، از طریق افعال مقابل اصلا نمیفهمید. باید نمیشه رفت از اون طریق دیگه. وقتی اینجوری شما میبینید که نمیرسید پس اون وقت، یعنی اسمت هم لازم نیست، یعنی اسمت لازم نیست. پس این چه فرقی بین این نبیست که من بهش اعتماد ندارم و اون یکی که بهش اعتماد ندارم؟ خب یه چی اعتماد نمی کنم و چطوری می خواهم حرفاش قبول کنه؟
خانم دوباره بحث پیش
میاد، چه بحثی پیش میاد؟ ببینید به هر چی بگید آقا یه نفر از خطاکار، من بهش اطمینان بکنم یا نکنم؟ یه نکن، عقل سریع اینو میگه. اما کسی خطا نمی کنه، هیچ جور خطا نمی کنه، بهش اطمینان کنم میگه اطمینان کن. این که میگم عقل سریع باش میکنه معنیش همینه، به هر عقلی شما بگید این حکم میکنه. شما رفتید یه نمونه مثال میزنید، اون نمونه رو کار نداریم، بفر صحیح باشه وقتی پیغمبر رو معصوم قرار دادید اون یه جور توجیهش میکنه، یعنی روشن میشه که اون اشکال نداره، این آدم خطا نمی کنه، وقتی خطا نکرد اون کارش هم خطا نیست. ولی اگر شما این اثبات نکردید که این خطا کننده نیست، کاراش یه چکی باید بشین توجیه کنید، بقید یه شما نمیشه توجیه کرد. الان بعضیا این تیکی کرد میکنن مهمه، بعضیا میخوان اتفاقاتی که در جهان میفته ملاحظه کنن، از روی اتفاقاتی که در جهان میفته بفهمن خدا عادل است، خدا رحیم است. خب به بعضی اتفاقات میفته نمیتونه توجیه کنه، عقلش نمیرسه، نمیتونه توجیه کنه، لذا در رحم خدا شک میکنه، در عدالت خدا شک میکنه. اینجوری که نمیشه اثبات عدالت و رحمت کرد از پایین، از اتفاقات دنیا. بعد از بالا اثبات کنی که اون عادل است و رحیم است، تا تمام جزئیاتی که اتفاق میفته توجیه کنی، دیگه همه به عدل انجام شده، به رحمت انجام شده. و ما این کارو میکنیم، ما یه قانون کلی میاریم، خدا رو رحیم و ثابت میکنیم که خدا رحیم است و عادل، تمام کارا دیگه توجیه میشه، هیچی باقی نمیمونه. اما اگه از بخوام از جزئیات شروع کنیم بریم کلی بشه برسیم، اولا نمیتونیم انجام بدیم، ثانیا استقرار میشه، استقرار ناقص، عدالت رو نمیشه نتیجه بده. حتما ما باید از بالا بیاریم، یعنی باید اول اثبات کنیم اسمت رو تا بعدا کارا توجیه بشه، نبیام دونه دونه کارا رو توجیه کنیم تا اسمت نتیجه بگیریم، از این طریق نمیشه وارد شد، حتما باید به همین صورت وارد شد. این دلایل هم دلایل کافیه، دلیل سومش رو قبول نمی‌کنید، دلیل اول دومش کافیه، هر دوم دلیل عقلیه.
در صورت
اون تنبیه دسته حضرت موسی، حضرت خضر اونجا یه پیش میگه
لند لستتی امعی سر، نرد میکنن جزئیات همه توجیه میشه دیگه. هی بهش میگه تو نمیتونی با من بیای، میگه نه من میام، هی اشتباه میکنه. میگه ما چطوری بگیم خطا نیست؟ اون داریم میبینیم دیگه، هی میگه من چیزی نمیگم، سکوت میکنم، هی اعتراض میکنه،
نمیگه سکوت میکنه، میگه اگر ببینید اعتراض میکنه به این معنا که حضرت از چیزی خبر نداره، خبر نداره، میگه اگه این کارو میکردی بهتر بود. اونم جواب میده که علتش اینه که این کار نکردم، این خبر نداشتن جور نیست. علمی رو خدا به یه نفر داده، به یه نفر نداده، رو هر مصلحتی. به حضرت خضر این علم، به قول محی‌الدین میگه این علم باطن رو به حضرت خضر داده، علم ظاهر هم به موسی داده، موسی شریعت ظاهری میخواد بیاره، علم ظاهر بهش داده، حضرت خضر رو علم باطن بهش داده. حضرت موسی در کار خضر دخالت نمی کنه، یعنی نمی تونه دخالت کنه چون بهش علمش داده نشده. سوال می کنه، بعدم که متوجه میشه سوالش رد به جا نباشه، میگه اگه من دوباره سوال کردم با من مصاحبت نکن، این جرم نیست. یه چیزی که من نمیدونم در موردش سوال می کنه، میشه جرم؟ که خطا نیست، گناه به حساب نمیاد. عرض میکنم نمونه ها رو مثال نزنید، وقتی اسمت به دلیل ثابت شد نمونه ها قابل توجیه هست. اگه بخواد دنبال نمونه ها برید، نمونه ها رو اصلاح کنید، بعد به اسمت برسید، نمیرسید. اولا در خیلی جاها گیر میکنید، ثانیا بفرض اون جاها رو حل کنید، استقرارتون میشه استقرار ناقص، موارد دیگری ممکنه وجود داشته باشه که شما بهش نرسیده باشید، وقت استقرارتون تام نمیشه. الان
آدم این قبیل
آیاتی که ارزم بودیم
مثل
این
الله
یه امور من تعدیر امانت امانت
امانتی
است که خدا
هم امانت بودی برد
حالا
اونه
دلائل
نقلی هم برسمه. نه میخوام که تو نقل از این طرف اینا رو داریم، از این طرف اینا رو هم داریم، بالاخره باید جمع کنیم،
باید جمع کنیم بین اینها. بله
استاد، راشون کلمه اینجا به دفاران اومده، باید به مسترش عمل کنیم که اینجا رو بید چه جسی
اینجا رو این جواب دادم، خودش اقدام میکنه. اگر خود پیغمبر قبول داشته باشه دیگه اشکالی نداره. حالا عرض کردم شما دلیل سوم قبول نمی کنید، نکنید، شما همین اشکال داشته.
خود پیغمبر
دلیلش بچه هست، ایزا یعنی رنج دادن. اگر پیغمبری فرض کنید که مریض بشه، خود مریضی براش رنجه، اما این اشکالی نداره. ما وقتی که مداوا میکنیم پیغمبری رو، این مداوا ممکنه رنج باشه، ولی خودش اقدام کرده، خودش اقدام کرده اشکالی نداره. ایذایی که او رو اذیت کند، اون وقتی که داره بدنش جراحی میشه اذیت نمیشه، یعنی چون سلامتش رو پیدا میکنه اذیت نمیشه، ولو درد میکشه، ولی این درد میخاطر اون مرضیست که آرز شده. اون ظاهرانش نه ظاهران باطن اشکال نداره وقتی خود پیغمبر قبول کنه. بله در صورتی که ما میخوام نهی از منکر کنیم که این دلیل میگه، این نهی از منکر ایذاه، مگر این که پیغمبر بگه بله خطا کردم، خوب کار کردی به من گفتی، اون باز ایذا نیست. ولی در یه جاهایی ممکنه ایذا باشه، کافیست یه جا ایذا باشه، دلیل ما کامله، دلیل ما صادق است، ولی یک جا ایذا باشه. همه جا پیغمبری استقبال میکنه از نهی از منکر، یه جا عصبانی میشه، همون یه جا ممنون، همون یه جا به ما اجازه میده که بگیم اسمت در پیغمبر شرطه، که باید معصوم باشد تا همون یه جا یه اذیت هم اتفاق نیفته. فرض کنید در بقیه موارد اذیت هم نمیشه، خوشحالم میشه، ولی در یه مورد اذیت میشه، دلیل همون یه مورد رو میگه نباید انجام داد. پس در اگه اسمت نباشد یک مورد اذیت حاصل میشود لااقل، و اون یک مورد جایز نیست، پس باید اسمت باشد. از این کنم دلیل رو در یک مورد اجرا کنید کافیه، و در یک موردش مسلم اجرا میشه. بالاخره یه پیغمبری باشه که یه جا بالاخره ناراحت بشه، شده میشه دیگه، بشر دیگه، اونم بشر عصبانی میشه. حالا من خواستم یه چیز بگم، حرف رو نصف کاره رها کردم، عمدن نگفتم، به نظر میرسه که این حرفی رو گفتم یه خود ناقص بود، ولی یه چیزی دیگه میخواستم بگم، حرف رو عوض کردم. دیدم توهین میشه به بعضی از پیغمبرهایی که نگفت.
استاد از میخوام سرطرزه از فرماشارفایی سوال یاده پیش بیام، محاصلین خود پیغمبر این وصول برای از همین برهان عقلی و قیاس استثنایی اتصالی ما حاصل میشه؟
کی؟
محاصلین خود پیغمبر.
بله
این دلائل رو که اونها
دلائل رو لازم نیست بخونن، این دلائل در نهاد همه هست. اون انسانی که در زمان پیغمبر عامی اصلا دلیل نمیفهمه، اون تو نهادش این دلیل هست، لازم نیست دلیل استخراج کنه، تبیین کنه، تو نهاد همه هست که اگر کسی معصوم بود قابل اطمینانه، همه اینو میدونن، ولو نمیتونه استدلال کنه. تو نهاد همه هست که اگر کسی معصیت کند و اطاعت از او واجب باشد، لازم میاد که هم من واجب باشد متابعتش کنم، هم واجب میشه که ترک متابعتش کنم. این همه باطن شخص هست، بهش بگی قبول میکنه ولی حالیش نیست، یعنی در باطنش، در علم اجمالیش، در اون علم نهانش موجوده، ولی اون نمیتونه تبیینش کنه، نمیتونه به زبان اصطلاحی بیانش کنه. ولی وقتی بهش حالی کردی میبینی یه چیزی بهش نگفتی که تازه فهمیده باشه، قبلا میدونسته، چنده بود قبلا میدونسته این مطلب رو، شما برش باز کردید. اینطوره، اونایی که در زمان اول اسلام بودن این قوانین رو میدونستن، نه که میدونستن، یعنی به تفصیل میدونستن، عوام امروز هم میدونه اما نه به تفصیل، بلکه در باطنش هست، یعنی انسانیتش و عقلش این روشو میکنه. پس این دلایلی که ما میگیم دلائل مقبول همه است، ولو توجه تفصیلی بهش نداشته باشند. تازه لازم نیست توجه داشته باشند، ما میگیم قانون این اختزا رو داره، میخواد کسی توجه داشته باشه، میخواد نداشته باشه، ما کار نداریم که فلان عامی این دلیل رو بلده یا بلد نیست، میفهمه یا نمیفهمه. ما میگیم دلیل در واقع هست، پس اسمت در واقع باید باشد، که من و دیگران بفهمیم چه نفهمیم، اصلا کاری میفهمه ما نداریم. توجه میکنید؟ شما گفتید که این افرادی که در زمان پیغمبر بودن این دلایل رو میدونستن، بفرض ندونن. دلیل عقلی میگه پیغمبر باید معصوم باشه، حالا ولو کسی هم خلافش حرف زده باشه، خلاف این دلیل عقلی، نه تنها دلیل عقلی رو نفهمیده باشه بلکه انکار هم کرده باشه، این ضرر به دلیل عقلی نمیرسونه. دلیل عقلی در واقع جاری میشه و نتیجهش هم میده، حالا چه دیگران بدانن چه ندانن، چه دیگران این دلیل عقلی رو انکار بکنن چه نکنن، علایه قانون دلیل عقلی اثبات میکنه اون چرا که باید اثبات کنه.
این که مردم معصوم بدونند امام رو یا نبی رو یه مطلبه، اینکه امام معصوم باشه یه مطلبه. حالا اینجا میگیم که یجب النبی از اسمت، این اسمتی که مردم بدونند، خب چه بسا که معصوم باشه و مردم ندونند، اون چهارده رو مختلف وجود میده، چرا اینکه اصلا پیغمبر معصوم نبوده ولی مردم تلقی مؤمنین این بودی که ایشون معصوم هست، حالا با هر تفسیری که داشتن. این چه ایرادی
همه تلقیشون این بوده، یه نفر پیدا نمیشده بفهمی پیغمبر معصوم نیست. تمام رعیت باید اطمینان داشته باشند، اکثرشون اطمینان داشته باشن کافی نیست، تمام رعیت باید اطمینان داشته باشن. این در صورتی حاصل میشه که پیغمبر معصوم باشه. اگر پیغمبر این معصوم نباشه من اون رو معصوم ببینم کافی نیست، زیرا ممکنه که دیگه معصوم نبینه تش. اسمت حتما باید روشن بشه، یعنی پیش تمام رعیت معلوم باشه که این پیغمبر خطا نمی کنه و اطمینان کنه تمام رعیت، نه اینکه پیش اکثر رعیت روشن باشه، پیش یه نفر مخفی باشه، اون یه نفر اطمینان نمی کنه و باز اون لغزه قرض رو میاد، چون این پیغمبر برای همه فرستاده شده نه برای همه به جز این یکی، این یکی هم جز رعیته، اینم باید اطمینان کنه. و در صورتی که اسمت نباشه بقیه احتمال اسمت دادن اطمینان کردن، این یکی احتمال اسمت نمیده اطمینان نمیده.
چون اکثریت قاطبی اهل سنت اطمینان ندارن میدن اسمت پیغمبر، این جماعت عظیمی از اهل عقل و فهم و درک، گروه عظیم در طول تاریخ هنگی
جمعندکی نیستن، بله اطمینان ندارن، خطا میکنن. ابو حنیفه میگه اگه پیغمبر زمان ما بود خیلی چیز از ما یاد میگرفت، میگه خیلی چیز یاد میگرفت، اطمینان نمیکنه به پیغمبر، پیغمبر در این جور احکام قبول نداره، میگه اینا همونی که من میگم درست، اونی که پیغمبر گفته درست نیست. خب بله دیگه، اگه بخوام اسمتو برداریم راه حرف ابو حنیفه باز میشه، یعنی مثل ابو حنیفه زیاد پیدا میشه، میگه پیغمبر زمان من بود خیلی چیزا یاد میگیره، از من یاد میگیره، یعنی چی؟ یعنی اونی که گفته خطا است دیگه.
شما چرا نمیفهمید
واقعا معصوم بوده پیغمبر؟ اون به خاطر خرابی خودش اعتماد نکرده. یعنی دلیل عقلی رو بهش بده، اگر آدم مغرضی نباشه این دلیل عقلی رو قبول میکنه اطمینان میکنه. مقابل عقل وایساده، مقابل عقل وایساده معلومه که مغرضه، مقابل دلیل عقلی وایساده این مغرضه دیگه.
من منظور آنه دقیقتر بگم اینه، اعتماد به پیامبر یا پیامبر رو سپه دونستن یه حالتیه که مؤمنین دارن، این رفتی هم نداره به اینکه واقعا پیغمبر معصوم هست.
اگر پیغمبری یک پیغمبر ثابت بشه اسمتش باید باشه. اونی که شما دارید میفرمایید مؤمنین پیغمبر معصوم میدونن، بله مؤمنی که به این پیغمبر معتقدن، اگه اون کفار هم به این پیغمبر معتقد بشه اونم معصومش میدونن. نمیشه اگه کسی معتقد به این پیغمبر شد نمیشه معصومش ندونه، والا اطمینان نمیکنه. اونی که شما میفرمایید اطمینان ندارن، فقط مؤمنین اطمینان دارن، کفار که اصلا اصل پیغمبرش رو قبول ندارن، اگه اصل پیغمبرش رو قبول کنن اسمش هم قبول میکنه. اون کفار مثلا فرض کن مسیحی ها پیغمبر ما رو قبول ندارن، پیغمبر خودشون قبول دارن معصوم میدونن، پیغمبر ما رو اصلا قبول ندارن، نه که اسمش قبول ندارن خودش قبول دارن، خودش هم قبول ندارن. کسی اگر خود پیغمبر رو قبول کرد اسمش هم قبول میکنه، تخلف نداره، باید هم اسمت رو قبول کنه و الا اطمینان نمی کنه، یا و الا مثل ابو حنیفه حرف می زنه. ابو حنیفه اسمت قبول نداشت، اینطوری حرف زد، هیچ رعیت حق نداره اینطوری حرف بزنه، واجبه که اسمت رو قبول کنه تا اینطوری حرف نزنه، ولی ابو حنیفه خیلی اطمینان پیغمبر نداشته. اونایی که با فکر خودش قبوله قبول می کنه، اونایی که با فکر خودش قبول نیست رد می کنه. و خب این احکامی که پیغمبر آورده برای ابو حنیفه که انه اون آورده میشه نقض قرض دیگه. پس باید ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه همه به اسمت معتقد باشند. حالا لازم نیست دلیل رو بدونن، لازم نیست دلیل عقلی رو بدونن، ولی باید معتقد به اسمت باشن، حالا از هر طریق تا اطمینان کنن، و الا نقض قرض لازم میاد. پس اسمت باید باشد، حالا کشف شد یا نشدش مهم نیست، اسمت باید باشه تا اطمینان حاصل بشه. اگر کشف نشد اطمینان حاصل نمیشه، مثل ابو حنیفه میشه، اون دیگه خودش خرابه که اطمینان نکرده. ظاهرا نمیرسیم بقیه مطالب بخونه، بحث زیاد شد، مطلب باید همین که ختمش میشه لازم شد برسن.